تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دلم امروز گواه است کسی می آید، حتم دارم خبری هست، گمانم باید. فال حافظ هم هر بار که می گیرم باز، مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید. فال حافظ هم هر بار که می گیرم باز، مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید. باید از جاده بپرسم که چرا می رخصد، مست موسیقی گاو می شده باشد شاید. ماه در دست به دنبال که این گونه زمین، مست می چرخد و یک لحظه نمی آساید. گله کم نیست ولی لبز سخن خواهم بست، اگر آن چهره به لبخند لبی بگشاید. سلام به مردم سرزمینی که دعای اللهم عجل ولی یک الفرج روی زبونشونه. خیلی خوشحالیم که امروز هم با یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه های سمت خدا خدمتون رسیدیم تا لحظات و دقایق رو در کنار شما باشیم. و همراه شما خواهش میکنم تا پایان برنامه امروز نگاه دریاییتون رو از ما دریغ نکنید. حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجای عالی مهمان برنامه امروز سمت خدا هستند که بنده با احترام خدمتشون سلام عرض میکنم. حاجی سلام علیکم، خیلی خوشم.
سلام علیکم ورحمت الله. بنده هم خدمت هستی و همه بینندگان محترم سلام و عرض ادب دارم و خدمت شما هستم.
سلامت، حال شریف خوب ان شاء الله.
الحمدلله
خدا رو شکر. اگر خاطر شریف دوستان عزیز بینندمون باشه، ما بحث دین و دینداری در آخر الزمان رو با حاجی عالی آغاز کردیم. جلسه گذشته ایشون یک بحثی رو داشتن در خصوص عواملی که به دین آسیب میرسونه. عوامل به دو دسته تقسیم شدن، یک دسته عوامل درونی بودن و یک دسته عوامل بیرونی. از مهمترین عوامل درونی که به دینمون آسیب میزنه پیروی از هوا و هوس، پیروی از خواهش‌های نفسانی که خدا میدونه چقدر آسیب میرسونه به دینمون. از اونجایی که در آموزه‌های دینیمون بسیار بسیار تأکید شده بر اهمیت دینداری در دوره آخرالزمان و حتی سختی‌های اون یادآوری شده، ما خیلی باید مراقب خودمون باشیم. حالا بحث هوا و هوس رو تا جا مطرح کردن، یک سوالی در اینجا به ذهن متبادر میشه و به ذهن خطور میکنه و اون همین که حاجای عالی، هوا و هوس همیشه بوده و هست. در طول تاریخ از صدر اسلام و حتی قبلش پیروی از خواهش‌های نفسانی چیزی بوده که مطرح بوده. چرا شما این رو به عنوان یکی از عوامل درونی و حتی از مهمترین عوامل درونی که به دین آسیب می‌رسونه مطرح کردید و این چه اختصاصی به آخرالزمان داره و به دوره ما؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. همینجور که فرمودید، این عامل و بعضی دیگه از عواملی که حالا بعداً ان شاءالله بحثش مطرح خواهد شد، عواملی نیستن که اختصاصاً در آخرالزمان آسیب و ضربه به دین بزنه. هوا و هوس همینجور که می‌فرمایید همیشه بوده و همیشه هوا و هوس و گناهان و آلودگی‌ها مانع دین و دینداری بوده. منتها نکته‌ای که هست اینی که در آخرالزمان زمینه و شرایط برای گناهان بسیار فراهم‌تره. یعنی به گونه‌ای خواهد شد موقعیت آخرالزمانی که گناه سهل میشه، آسان میشه. زمینش از هر زمانی فراهم‌تره،
یعنی آدم ها راحت‌تر گناه میکنن،
کما اینکه نقطه مقابلش دینداری شرایطش سخت‌تر میشه. یعنی موانع دین و دینداری بیشتر میشه در رتبه گناه. اینه دلیلش، هم اینه که در آخرالزمان یک فرهنگ مادی سر بلند میکنه و به یک اوجی میرسه که اون فرهنگ مادی که ما در جلسات گذشته عرض کردیم، شاید دجال، دجالی که به عنوان فتنه‌گر و فریب پرفریب در آخر زمان ظهور میکنه و فساد رو گسترش میده، شاید همین فرهنگ یک چشمی باشه که فقط نگاهش به دنیا و مادیات هستش. خب در آخر زمان این فرهنگ با ابزارهای قوی و جذابی که در اختیار داره آنچنان فساد رو و ابتذال رو گسترش میده که در اثر این گسترش کم کم قبح گناه و منکرات ریخته میشه، حساسیت انسان ها نسبت به گناهان کم میشه. همون چیزی که پیغمبر اکرم فرمودن که در آخر زمان جای معروف و منکر عوض میشه. اون فرهنگ دجال منش کاری میکنه که دیگه در ذائقه ها گناه تلخ نیاد، بلکه برعکس، با به هر حال تزیین، با بزک کردن، با تبلیغات فراوان، با جذابیت هایی که داره، گناه رو در ذائقه ها شیرین جلوه بیده و برعکس کارهای خوب و معروف و ارزش‌های دینی و اخلاقی رو منفور. ببینید این خیلی نکته مهمی است. من اجازه می‌خوام یه خاطره‌ای رو نقل بکنم. در یکی از این کشورهای اروپایی من یه کسی به من اومد پیش من گفتش که حاج آقا من خانواده‌ام خانواده نجیب و متدینی هستن. واقعا هم خب نسبتاً آدم متدینی بود. میگفت یک مرتبه دختر من که تو دبیرستان درس میخونه، معلم ایشون من رو خواست که در رابطه با دخترم صحبتی بکنی. وقتی من با معلم ایشون صحبت کردم، دیدم ایشون میگه که دختر شما بیماری داره، مشکلی داره، افسردگی داره. گفتم چطور؟ میگه، گفت چرا ایشون ارتباط برقرار نمیکنه، با پسرها ارتباط نداره. چرا دوست پسر دیگران دارن ولی ایشون دوست پسر ناراحتی میگه داره، میگه بیماری داره. ببینید
یعنی اون قبیح میشمردن.
میخوام همینو عرض بکنم، جوری شده که اگه یه دختری میخواد نجیب زندگی بکنه، عفیف زندگی بکنه، این رو بیمار میدونن، این رو بیمار میدونن. یعنی درست همون چیزی که پیغمبر فرمود، معروف، عفت و حیا و نجابت، مثل این که یک منکری شده، گویا اصل بر لیبندواری هستش. یکی از اساتیدی که توی فیلادلفیا توی یکی از ایالت‌های آمریکا هستش، شاید 70 سالشه ایشون زندگی میکنه، ایشون این رو به یکی از اساتید برجسته کشور ما نقل میکرد، بگفتش که من نمیبخشم اون کسی که من رو فرستاد که در اینجا زندگی بکنم. سوال کرد که برای چی، چه اتفاقی افتاده؟ گفت چند روز پیش من شب دیر وقت بود، برگشته بودم منزل، دیدم که اتاق دخترم چراغش روشنه، گمان کردم شاید مریضی داره که این موقع شب چراغش روشنه. رفتم در زدم، در رو باز کردم، دیدم متاسفانه کناری یه مرد آمریکایی هستش. من عذرخواهی کردم، سری در رو بست. دخترم اومد با پرخاش هرچی از دهنش میرسید به من گفت و بعد گفتش که تو چه حقی داشتی که در رو باز کردی؟ من گفتم من نگرانت شدم، گمان کردم مریض هستی. گفتش که نه، اگه یک بار دیگه اینجوری در رو باز بکنی، من زنگ میزنم به پلیس که پدرم من رو اذیت میکنه.
ای بابا.
ببینید یعنی چه اتفاقی داره رخ میده که او به جای اینکه عذرخواهی بکنه، پدر رو که اومده نگرانش بوده، او رو وادار به عذرخواهی میکنه و تازه طلبکار هم هست. این جا به جا شدن همون ارزش ها هستش. من عذر میخوام که هی باید این مثال رو تکرار بکنم. ببینید همجنسگرایی تا چند سال قبل یه فحش محسوب میشد، اما الان قبحش ریخته، فحش نیست. تو بعضی از این ایالت ها قانونی شده که هیچی، بلکه نشانه اوپن بودن و روشناندیش بودن.
بعضی وقتای تو خیابون میان حقوقشون رو مطالبه
کاملاً میکنن. یعنی با یه تظاهرات خیابانی حقوقشون رو مطالبه میکنن و هیچ ممانعتی ازش نیست. تازه کشوری مثل ایران رو محکوم میکنن که چرا توش ممنوعه، چرا خط قرمزهایی داره که مثلا این پدیده درش رواج نداره، آزاد نیست. خب این همون مسئله هستش که در آخر زمان این فرهنگ مادی به ارزش‌های الهی و انسانی آنچنان حمله میکنه که عفت، حیا، پاکدامنی، احترام به والدین، پابند بودن به ارزش‌ها و پایبند بودن به خانواده، اینا همش زیر سوال میره و از این جهت هستش که زمینه برای گناهان فراهمتر از هر زمانی است. باز من تکرار میکنم اون حدیث پیغمبر عجیبه که وقتی ارزش‌ها وارونه بشه، معروف و منکر جاش عوض بشه، طبیعتاً ساده ترین زمان برای گناه کردنه. زمینه برای گناه از هر زمانی فراهم تره، کما که دینداری تو این زمان مبانیش از هر زمانی بیشتر
و دینداری سخت‌تر.
بسیار خوب.
بهترین دعایی که فکر میکنم تو این دور زمانم شکر اینه که خدا آخر عاقبت هممون رو ختم به خیر بکنه. فکر میکنم بهترین دعا باشه دیگه، اللهم مجل عواقب امورنا خیر. حالا نکته اینجا باز مطرح میشه آجای عالی، حالا که شرایط گناه فراهمتره، زمینه های گناه کردن فراهمتره و موانع دینداری سر راهمون قرار میگیره و دینداری سختره، مثلا خب خیلی وقتا تو این دور زمونه ای که ما توش زندگی میکنیم روابط نامحرم بسیار شایدی وقتای عادی جلوه بکنه، یا برخی از گناهان که قبحش ریخته شده که حالا دوستان عزیز هر کسی میتونه تو ذهن خودش تصور بکنه که چه گناهانی خیلی ساده شرایطش فراهم میشه و خیلی ساده مردم گناه میکنن. حالا یه سری هستن در مقابل این موانع میستن و سعی میکنن که در دینشون ثابت قدم باشن و این موانع رو به سلامت پشت سر بگذارن و دینشون رو از دست ندن. اینهایی که شاید یه وقتایی خدای نکرده مورد تمسخر اطرافیان هم قرار بگیرن به خاطر همون جابجایی معروف و منکر، ولی به خاطر خدا و به خاطر حفظ دینشون همه اینا رو تحمل میکنن. اینا چه جایگاهی دارن پیش خدای متعال؟ یعنی خدا با اینا چجوری برخورد میکنه؟
احسن. واقعش ببینید اتفاقا هنر دینداری تو آخرالزمان خودش رو نشون میده و به تعبیر روایات دین آریه‌ای از دین پایدار و مستقر جدا میشه. در روایات ما هستش که ایمان دو جور هست. بعضی از ایمان‌ها ایمان‌های آریه‌ای، ایمان‌های سسته، مثل امانتی که شما می‌گیری از این دست از اون دست مرتبه برمی‌گردد. ایمان‌هایی است که اچ‌بسا فصلی و جویه.
یعنی وقت شدائد می‌ریم سراغش از این ایمان کمک می‌گیریم.
یعنی می‌خوام عرض بکنم وقت شدائد اچ‌بسا ممکنه این ایمان از دست بره. می‌خوام اینو عرض بکنم. سطحیه. عمیق نیست، پایدار نیست. تو جوهای سنگین، تو جایی که همون که شما اشاره کردید، احیانا شخص مورد متلک هایی، طعنه هایی، مسخره هایی قرار بگیره، مقاومت دیگه نمی کنه و این رو از دست میده. تو آخرالزمان کسانی که ایمان های پایدار و مستقر دارن اونها باقی میمونن و ما باید به همین سمت بریم. هنر دینداری عرض کردم در آخرالزمانه و هنر دینداری استقامت در دینداریه. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اون کسانی که گفتن الله پاشم ایستادن. هنر دینداری اینه. شما نگاه بکنید، هنر این هست که اون زمانی که من شرایط برام فراهم هست تو محیطی هستم که اگر گناه بکنم یا کسی نمیبینه یا اگر ببینه تشویقم هم میکنن، تو شرایطی هستم که ای چه بسا پاک بودن، پاک زیستن، پاک کاسبی کردن، حالا این شرایط که دارم عرض میکنم، این محیط بخواد داخل کشور باشه یا خارج از کشور، میخواد تو خونه باشه یا تو محیط کاری باشه یا تو مدرسه باشه، توی شرایطی هستم که پاک بودن ایچ بسا یه جاهایی باعث طعنه و مسخره بشه، اینجا ایستادگی کردن هنره. ببینید شما نگاه بکنید قرآن رو، یکی از داستانهای بسیار طولانی قرآن داستان از یوسف، با اینکه معمولا قرآن داستانهایی رو که نقل میکنه کوتاهه، خیلی مفصل نیست، اما این داستان رو خیلی طولانی در ضمن یک سوره به همین اسم آورده و این رو به عنوان بهترین داستان ها نامیده. چرا؟ چون یکی از دلایلش این هست که تو این داستان قرآن میخواد هنر انسانیت و اراده انسان رو نشون بده، هنرمند بودن یک دیندار رو نشون بده، که یک دیندار در اونجایی که کسی گناه او رو نمیبینه، شرایط از هر جهت در خلوت با نامحرم برای او فراهم هست، اما در این حال اراده او مقاومت میکنه و فائق میاد. البته ممکنه حالا کسی اینجا بیاد بگه که خب او پیغمبر بود. این حرف درستی نیست. در این حال که پیغمبر بود اما غریزه های بشری داشت. غریزه هاش مثل بقیه انسان ها.
انا بشرم مثلکم.
و در این حال که این غریزه ها رو داشت مقاومت کرد. این اولا و ثانیا که فقط منحصر به یوسف نیست، در قرآن زن فرعون رو هم به عنوان یه نمونه ذکر کرده. که در خونه فرعون، یعنی خانه ام الفساد، کاخ، محیطی که آلودگی‌ها معمولا فراهم هستش، محیط اشرافی که معمولا همه نوع گناهان زمینش فراهم هست، اما در اونجا ایستادگی کرد. آسیه همسر فرعون نه پیغمبر بود، نه پیغمبرزاده، نه امام بود، نه امامزاده، اما در این حال مقاومت کرد و قرآن او رو به عنوان ضرب المثل برای مؤمنین، الگو برای مؤمنین معرفی میکنه. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. لطافت قرآن رو ببینید، اسم هم نمیاره که آسیه، به جای اینکه اسم بیاره میگه امرأة فرعون.
فرعون به چشم بیاد،
به چشم بیاد که من خدا کسی رو الگوی پاکی معرفی میکنم که در کنار اون سمبل ناپاکی تونست خودشو حفظ بکنه. هنر دینداری همینه، من تو تاریکی ها بدرخشم، از کویر آب در بیارم، هنره. و الا اون موقعی که همه چیزم فراهم باشه، به هر حال پام رو پام انداختم زیر باد کولر مثلا فرض کنید نشستم، اونجا دیندار بودن خوبه ولی خیلی هنر نیست. هنر دینداری تو این موقع، لذا خدا هم خریدار بیشتر مشتری اینجور کسانی.
هر وقتی من احساس میکنم که خدا خیلی مباهات میکنه به این بنده هاش، اتفاقا بنده هایی که نیستن در مقابل.
اتفاقا ما تو روایاتمون همین مضمون رو داریم. اولا مضمون روایات ما هست که افضل الاعمال احمزها، بهترین اعمال اون زحمتش، عملی است که زحمتش بیشتره. همین باعث میشه که پیغمبر اکرم مشتاق بشه آخرالزمان یا رو ببینه و آه بکشه از این که من برادرانم اون کسانی هستن که در آخرالزمان با شدائد با سختی ها دست و پنجه نرم میکنن و دین خودشون رو حفظ میکنن. ببینید در یه روایتی، خیلی این روایت فوق العاده است، من تقاضا میکنم دوستان بزرگوار و بینندگان عزیز این روایت رو خیلی بهش عنایت کنن، در نهج البلاغه است، تو حکمت های نهج البلاغه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید مل مجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظم اجرا ممن قدر فعف. اجر اون کسی که مجاهدت کرده و در راه خدا به شهادت رسیده بیشتر نیست از اون کسی که قدرت بر آلودگی و گناه داره اما عفیفانه خودش رو حفظ میکنه، مقاومت میکنه. اجر شهید از این بالاتر نیست، به تعبیر ساده تر این اجرش کمتر از شهید نیست. چرا؟ چون هم مجاهدت داره، خب اینم جهاد داره میکنه، اینم جهاد با نفس داره، و هم همونطوری که شهید از خود گذشت به خاطر خدا، اینم پا روی خودش میگذاره، اینم پا روی هوس‌های خودش تو سخت‌ترین شرایط میذاره، لذا اجرش کمتر از شهید نیست. و فرمود لکاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه، این شخص دیگه هم افق و شبیه ملائکه شده که با پاکی داره زندگی میکنه. مرحوم، من فقط یه اشاره میکنم، مرحوم آقای شیخ رجب‌علی خیاط که به هر حال در تهران تهرانی ها حتی هنوز هستن، بعضی از کسانی که سنشون یه مقدار بالاست و با ایشون بودن، از خوبان تهران بود و خدا خیلی چیزا به او داده بود، همه اون خروارها رحمتی که خدا در دامنش ریخته بود محصول یک هنرنمایی بود تو یکی از همین سختی ها که مقاومت کرد و دینش رو حفظ کرد. یعنی تو یک لحظه‌ای، تو یک امتحانی، تو 23 سالگی بهبوهه جوانی، شبیه امتحان حضرت یوسف در یک خانه تنهایی از او گرفته شد که تقاضای عمل حرام هم شد، ایشون میگه من همونجا تو دل خودم به خودم گفتم فلانی، خدا تو زندگی تو رو خیلی امتحانت کرده، یه بارم بیا تو خدا رو امتحان کن. همونجا گفتم خدای من به خاطر تو از این لذت حرام میگذرم، تو هم منو به خاطر خودت تربیتم کن، و از اونجا فرار کردم. از اون به بعد بود که نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت،
به
غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، از اونجا به بعد بود که خدا چیزهایی تو دامنش ریخت و چشمش باز شد. ببینید مقصودم اینه که این کوره ها هست که ناخالصی ها رو ذوب میکنه، و اگر انسان بتونه بر دینداری خودش مقاومت بکنه، این انسان رو خدا به طور خاص خریدارش میشه،
عنایت ویژه بهش
میشه. عفتی هم که ما اینجا عرض میکنیم فقط عفت جنسی نیست، عفت جنسی که از مصادیق بارزه،
عفت زبان، عفت مالی، خوش مالی،
عفت مالی، این که انسان تو شغل خودش اون به هر حال کسبی که داره در میاره و خودش و زن و بچهش رو ارتزاقش رو از اینجا هستش بتونه پاک نگه داره، شکم ها رو
اینجا هم میگن از کل مجاهد فی سبیل الله،
اینم همینه، اینم عفیفه، عفت شکم هستش، اینم کاملا همینه. ببینید بعضی از شغل ها هستش که خدای نکرده این تعارف نداره، حرامه، یا کنارش یک حرامی ممکنه سر بزنه، کنارش ممکنه یک بی‌انصافی باشه، کنارش احتکاری باشه، گرانفروشی باشه، کنارش خمس ندادن و زکات ندادنی باشه، کنارش اختلاط گناهالود با نامحرم باشه. من یه جوونی یه موقعی به من گفته بود که آقا من توی مغازه‌ای کار میکنم، دائم تو گناهم، وضعیت حالا من جزئیاتش دیگه حالا مناسب نیست اینجا گفتن، دائم تو گناه هستم. گفتم خب عزیز من، اون قسمتی که شما تو اون فروشگاه هستی برو یه قسمت دیگر اون کارگاه اون فروشگاه. گفت آقا نمیشه. گفت خب شغلتو عوض کن. گفت من شغلمو عوض کنم چیکار کنم بعدش؟ گفتم عزیزم اینقدر به خدا شما اعتماد نداری که خدایی که گبر و کافر رو الان داره رزق میده، یک مؤمنی که قدمی میخواد برای دین خودش برداره، خدا دست او رو خالی میگذاره. خودش تو قرآن وعده داده من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. نترس، از اونجایی که گمان نمیکنی برات میفرسته. گفت نه من باقی. گفتم خب دیگه اینه، پس اگر ما چوبی خوردیم تو زندگی، اگه میبینیم بیحالیم، اگه میبینیم گاهی موقع دعامون مستجاب نمیشه یا حال دعا نداریم، بی برکتی هایی تو زندگیمون هستش، گاهی موقع همینه که تو مسائل مالی فت نیست. باز من اینو عرض بکنم خیلی عجیبه، توی یکی از این کشورهای خارجی من شب قدری بود، یکی سی اومد پیش من گفت من توی یک سوپری کار میکنم که جنس حلال و حرام با هم فروخته میشه، میتونم از به یه دخل و صندوقم بیشتر نداره که از همونجا به من حقوق میدن، میتونم اونجا بمونم؟ گفتم مسئله شرعیش این است که اگر یک دخلی هست، یک صندوقی است که حلال و حرام با هم قاطیه، خب شما نمیتونی بگیری مگر اینکه صندوق ها جدا بشه، اون اجناس حلال در یک صندوق باشه اجناس حرام. گفتم اون که امکان نداره. گفتم خب واقعش نمیتونی. گفت آقا من رفتم که شغلم عوض کنم. گفتم خدا بهت جزای خیر بده. دینداری یعنی همین، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اینا هستش که میگه مکاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه، و هنر دینداری همین.
یه داستانکی میخوندم، البته خب میگن که مثلا مجاهد فی سبیل الله است، کسی که عفت پیشه میکنه و جهاد با نفسش میکنه، میگن قطعنامه که امضا شد اومد خونه با یه چهره گرفته، بالاخره 8 سال تو جبهه بود، بچهش گفتش که خب خدا رو شکر پدر جان جنگم تموم شد. گفت نه، گفتن دوباره جنگ شروع شده. بچه با کنجکاوی پرسید ای دوباره جنگ شروع شده کجا؟ اشاره کرد به سینه‌اش، گفت اینجا جهاد با نفس. انشالله خدا به هممون توفیق بده که قدر دینمون رو بدونیم و اون رو حفظ بکنیم. از عبدالله ابن سنان هفته گذشته من یک روایت خوندم از امام صادق علیه السلام، خیلی مورد استقبال دوستان قرار گرفت. من اجازه میخوام قبل از اینکه سری بزنیم به دوستانمون در اتاق فرمان، با توجه به درخواست‌های مکرر دوستان عزیزمون، من یک بار دیگه این روایت رو بخونم و بخش پایانی گفتگوی اولمون با آقای عالی رو مزین بکنیم و متبرک بکنیم به این کلام نورانی از امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام فرمود به زودی به شبهه‌ای گرفتارایی که نه نشانه‌ای برای پیدا کردن راه خواهید دید و نه پیشوایی که هدایتتان کند. از آن شبهه تنها آن کس رهایی یابد که دعای غریق را بخواند. عرض کردم دعای غریق چگونه است؟ فرمود میگوید یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک.
اللهم صلی علی محمد و آله، 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 اللهم صلی علی محمد و آله.
صلوات خدا بر حضرت محمد و آل محمد. عرضم به حضورتون که ما با حاج‌های عالی داریم در مورد دین و دینداری در آخر زمان صحبت میکنیم، آفتها و آسیبهایی که متوجه دینمون میشه در این دوران داره بررسی میشه، چقدر حاضریم که برای دینمون مایه بذاریم. اگر یه وقتی بلایی مصیبتی بر ما نازل شد و متوجه دینمون شد، ماها چی کار میکنیم؟ من اجازه میخوام از حاجی علی قبل از اینکه یک سوالی که پیش بینی کردیم در برنامه مطرح بشه رو بخونم. یک روایت بسیار زیبایی از امام علی علیه السلام توجه منو به خودش جلب کرد. حضرت فرمودند که چون بلایی برای جانتان فرا رسد، مالهای خود را سپر جانهایتان کنید، و چون حادثه‌ای برای دینتان پیش آید، جانهایتان را فدای دینتان کنید، و بدانید هلاک گشته کسی است که دینش هلاک شده باشد، و غارت شده کسی است که دینش به غارت رفته باشد. و یکی از نعمت‌های بزرگی که حاجی علی باید شکر کنیم همین نعمت دینه، که حالا انشالله که دیندار واقعی باشیم دیگه. بعضی وقتا یک شبهه‌هایی در دینداری برای بعضی از دوستانمون پیش میاد که باز هم شاید اون عوامل درونی و بیرونی که شما اشاره کردید مؤثر باشه و دخیل باشه، اما یه سری عوامل دیگه شاید تأثیرگذار باشه در دینشون و در واقع یه نوعی آسیب باشه. من اجازه میخوام این ایمیل دوستمون رو بخونم. با سلام، حرفها و صحبتهای روز یک شنبه رو در ارتباط با دین زدگی و عوامل ایجاد اون و راههای پیشگیری از اون رو شنیدم. من به حرفاتون خیلی فکر کردم، اما خواهش میکنم شما هم به حرفای من گوش کنید. نمیخوام بگم آدم خیلی درست و بیگناهی هستم، اما فکر نمی کنم اون چه که شما فرمودید همه عوامل باشه. یه وقتی آدم برای این که می بینه خدا اصلا به حرفاش گوش نمیده به وجودش شک می کنه. وقتی می بینه خیلی از آدم ها همین جور گناه می کنن و همین جور دل شکسته ها رو آزار می دن، ولی برعکس همه جوره موفق تر و زندگیشون رو به راهه و هیچ بدی و عقوبتی نمی بینن، به عدالت خدا شک می کنه. وقتی که می بینی آدم های گناهکار همه چی دارن، ولی یکی مثل من همه حواسش اینه که خدا ازش ناراحت نباشه، ولی یک بار هم به صدات به خدا، خدا گفتنت جواب نمیده، با خودت میگه حتما خدایی وجود نداره. و بد بودن بهتره، چون هر کی هر کیه. وقتی که با تمام وجود به ائمه متوسل میشی اما گرهی از کارت باز نمیشه، خب آدم دلش میگیره. همین الان که دارم این نامه رو براتون مینویسم، بغض گلومو گرفته. یاد همه وقتایی که عاجزانه از خدا خواستم که نگاه هم کنه و گره از کار پیچ خوردم باز کنه، ولی جوابی نگرفتم افتادم. شاید الان با خودتون میگید این آدم دیگه جهنمیه با این حرفاش و کارش دیگه تمومه، ولی ای کاش شما هم جای من بودی تا میفهمیدین چی میگم. از همه سمت خدایا که دلاشون محکم، خواهش میکنم به حق این روزای عزیز و این شبایی که میگن خیلی عزیز و با برکته، برای منی که کارش تمومه و حسابی ناامیده دعا کنند. خواهش میکنم دعا کنید، کارم بد جوری گیره و احوالم بد جور به هم ریخته است. امیدوارم نامه‌مو بخونید. روز یکشنبه منتظر جوابتونم. با تشکر التماس دعا. خب حاجی علی، یه وقتایی یه چیزایی غیر از اون عوامل درونی و بیرونی تأثیر میذاره رو دینداری آدم‌ها. یه وقتایی که با تمام وجود خدا رو صدا میکنن و یه وقتایی به ائمه علیهم السلام متوسل میشن ولی جوابی نمیگیرن.
بله، البته حالا اینجوری که این برادر بزرگوار یا خواهر بزرگوارمون فرمودن که ما مثلا جهنمی میدونیم و کارشون تمومه و اینا، به هیچ وجه اینجور ما نمیدونیم. و از اون انتهای سوالشون که درخواست دعا کرده بودن به حق این شب و روزهای عزیز، ما میفهمیم که به هر حال به خاطر این مشکلی که پیش اومده یه دلخوری پیدا کرده و ایشون حالا یه مقداری عصبانی شده و دلگیر شده از دین و از مثلا فرض کنید خدا متعال و اهل بیت. ولی مطمئنیم که لایه‌های درونی وجود ایشون جور دیگری فریاد میکنه. منتها من اجازه میخوام به بهانه این سوال، حالا فعلا یه چند دقیقه این سوال رو کنار میگذاریم، البته نهایتا جواب انشاءالله این سوال هم خواهد بود، منتها فعلا این سوال رو یه چند دقیقه کنار میگذاریم، من چند تا نکته عرض بکنم. ببینید، نکته اول این استش که نه، یکی دیگه از عواملی که میتونه باعث تضعیف دین بشه از عوامل بیرونی هم هست. یعنی چیزی خارج از اون عوامل باز نیست که دین رو میتونه ضربه بزنه و انسان رو سرد بکنه. تو دینداری اطلاعات ناکافی و معارف ناقص از دین داشتنه، بد فهمیدن دین یا اطلاعات کم داشتن از این از دین، این باعث میشه که انتظارات و توقعات آدم تعادل نداشته باشه. یه جاهایی به هر حال بیش از اون مقداری است که باید و یه جاهایی هم هستش که نه. به هر حال این من میخوام عرض کنم خودش یکی از عوامله، اطلاعات درست نداشتن و سطحی به هر حال برداشت کردن از دین. و خب این ضعفی است که خدا نکرده چه بسا تو اون جاهایی که شدائدی برای انسان پیش میاد، شبهاتی برای انسان پیش میاد،
اطلاعات کافی نداره،
نمیتونه مقاومت کنه و اون وقت همه هم حالشو ندارن برن اون موقع تحقیق کنن و دنبال جواب اون شبهه یا اون مشکل بگردن. اون موقع تو خودشون دچار شک و تردید و سردی میشن. من از همینجا یه نکته رو عرض بکنم که این که ائمه ما اولیاء دین این همه توصیه کردن دینداریتون رو عمیق بکنید، به تعبیر روایات بسیار زیاد ما تفقه در دین پیدا بکنید، دینداریتون رو عمیق بکنید. معناش این نیستش که حالا هر کسی فرض کنید را بیفته بره حوزه علمیه مثلا بخواد مجتهدی بشه، نه، تو اون مسائل مورد نیازش، اعتقاداتش، مسائل مورد نیاز مربوط به روزی، مربوط به عدالت خدا، مربوط به دعاها، مربوط به امامت، نبوت، تفقه در دین پیدا کنید. پیغمبر اکرم در یه روایتی فرمود که افن لکل مسلم لا یجعل فی کل جمعتن یومن یتفقه فیه امر دینه و یسأل عن، وای بر هر مسلمانی که تو هر هفته یه جلسه نداری که تفقه در دین پیدا کنه، یه روز رو برای شناخت دینش و عمیق شناختن دینش نمیگذاره که سوال بکنه، بیشتر بفهمه. من همینجوری توصیه میکنم. ببینید این هیئت‌های خانگی و محلی که از قدیم الایام به حمدالله تو ما رواج داشته، یکی از بهترین راهکارهای برای همینه. میشه یه جمعی فامیلی، یه تعدادی با هم یه هیئت خانگی هفتگی تشکیل بدن، مجموعش یک ساعت، یک ساعت و نیم بیشتر نشه. یه فردی رو که آشنا به معارف دین و مسائل دینی است دعوت بکنن تو موضوعات مختلف مورد ابتلا معارف دینی صحبتی بکنه، سوالاتی مطرح بشه، این باعث تفقه در دین میشه.
البته به یه شرطی میسره که ما دین رو جدی بگیریم. ما یه مشکل شما اشاره کردید قبلا که ما دین رو جدی نمیگیریم،
اتفاقا تو رو وقت نمیذاریم که این استخفاف به دین و کوچک شمردن دین هست که انسان به همه کارهای دیگه‌اش بپردازه، به دینش نه. به تعبیری که تو این روایت که از امیرالمومنین علیه السلام شما خوندید، غارت زده اون کسی است که دینش غارت بشه، به جانش و روحش اگر حمله بشه یا به جسمش حمله بشه یا به مالش حمله بشه دفاع میکنه، اما به دینش وقتی حمله میشه خدای نکرده نه. خب ما باید این کار رو انجام بدیم. هر مسلمانی چقدر خوب هستش که با یه اسلام شناس مرتبط باشه، آدرسشو داشته باشه، شماره تلفنشو داشته باشه، هر از گاهی توی مسئله‌ای که حس میکنه باید باهاش چک بکنه این اعتقادش رو، این کار رو بکنه. ما تو بواسطه قبلی عرض میکردیم دوستان ائمه و اصحاب ائمه این عادت و رسم قشنگ رو داشتن که هر از گاهی ایمان خودشون رو عرضه میکردن به ائمه. بنابراین این نکته اول که به هر حال این رو باید عنایت کنیم، این یکی از عوامل تضعیف دینه، ناقص دانستن معارف دینی و احیانا بد فهمیدن معارف دینی.
دوستو من میترسم نرسیم یه وقتی به پاسخ سوال این دوست عزیزمون. حالا هر نکته‌ای که شما فکر می‌کنید خیلی ضروریه بفرمایید که ایشون هم جوابشو گرفته باشه.
ببینید نکته دوم این هستش که مشکل بسیاری از ماها این هست که ربوبیت و مدیریت خدا تو این عالم رو درست نفهمیدیم، لذا به هر حال مشکل داریم، راضی نیستیم، چون تقدیرات الهی رو درست نگرفتیم.
یعنی چی راضی نیستیم؟
یعنی راضی نیستیم به اون مدیریت خدا، به اون تقدیرات الهی، به اون چیزی که داره میگذره راضی نیستیم. اونی که مدیریت خدا و ربوبیت خدا و تقدیرات الهی رو خوب فهمیده، که تو نکته اول عرض کردم باید عمق دینداری زیاد بشه تا این کار صورت بگیره، او این اشکال رو نداره. به قول حافظ، پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. او خطا نمیبینه، او همه چی رو زیبا میبینه. حضرت زینب تو دل بلاها و سنگین ترین بلاها زیبایی میدید. ما رعیت و الا جمیلا، مدیریت خدا رو توش نقص نمیدید. بله وحشیگری بعضی از انسانها و ظلمهاشون رو تقبیح میکرد، اما این مربوط به مدیریت خدا نیست. ما نارسایی ها، ظلم ها، کجی های دیگران رو پای خدا ننویسیم، کمکاری های خودمون رو پای خدا ننویسیم. ببینید اگر بخوایم اون ربوبیت و تقدیر خدا و تدبیر و مدیریت خدا رو بهش راضی باشیم، اولا نعمت های خدا رو ببینیم، وفور نعمت هایی که درش غرق هستیم و گاهی موقع ها توجه بهش نداریم، مثل ماهی در آب. خود این دیدن نعمت ها پایه اولی است برای اینکه مدیریت خدا را آدم ببینه و بهش راضی بشه. و دیدن نعمت ها لطافت میخواد. متاسفانه ما ها نیمه خالی لیوان رو زیاد میبینیم، نق میزنیم، گله زیاد داریم، شکایت زیاد داریم، اما وفور نعمت ها رو خیلی نمیبینیم. من یه مرتبه خدمت مرحوم آیت الله عراقی رضوان خدا بر ایشون مرجع بزرگوار بودم. باور میکنید ایشون آیه شریعتی عشق میریخت، از نعمتهایی میگفت و شکر میکرد خدا رو که اگه الان من و شما بشنویم شاید خندمون بگیره. ایشون میگفت ببین این ابروات بالا چشمته، اگر این ابروات زیر چشم بود چقدر زشت بود، ببین انگشتات با هم مساوی نیست، اگه مساوی بود یه دکمه تو نمیتونستی ببندی. این نعمت ها اصلا به چشم ماها میاد، خودش یه لطافت میخواد. امام کاظم علیه السلام یه دعایی داره تو مفاتیح هست، دعای جوشن صغیر که معمولا کمتر خونده میشه. تو اونجا راه شاکر شدن و دیدن نعمت ها رو یاد داده.
چه خوب.
امام کاظم علیه السلام اونجا فرموده که خدایا یه عده الان تو بیماری هن، یه سر بزنید به بیمارستان ها، به تعداد بیماری ها شما سالمید، سلامت دارید. خدایا اینقدر تو درد و رنج هن که لذت طعام رو نمیبرن، ولی خدایا و انا فی عافیتن فاجعلنی من الشاکرین ولعلایک من الذاکرین. خدایا یه عده الان تو قربتن، در وطن نیستن، چش به راه عزیزانشونن، من دور و بریام زیادن، فاجعلنی من الشاکرین ولعلایک من الذاکرین. یه عده الان اسیرن تو درد و شکنجه هستن، من تو عافیت و سلامتی ام، فاجعلنی من الشاکرین ولعلایک من الذاکرین. ببینید نقص ها رو میبینه، به تعداد اون نقص ها میبینه کمالات هست، بیماری ها رو میبینه، به تعداد بیماری ها میبینه راحتی است، گرفتاری ها رو میبینه، به تعداد گرفتاری ها تو عافیت، ناامنی ها رو میبینه، به تعداد ناامنی ها میبینه تو امنیت. خب این میدونید باعث چی میشه؟ این باعث این میشه که آدم یه مرتبه خجل بشه از این خدایی که این همه سرمایه داده. و عجیب اینجاست، نکته دومی که این سرمایه ها رو که داده برای خودش نیست، سرمایه رو داده گفته سودش هم مال خودت. ما خیال میکنیم خدا مثل یه کارفرماییست که ما صبح تا شب پیشش کار میکنیم، شب باید طلبکار باشیم ازش و گله بکنیم اگه نداش. او دیگه سودش هم مال خوده. و حالا شما نگاه کنید ما با این سرمایه ها چه کردیم؟ بیاییم منصفانه ببینیم با این سرمایه هایی که خدا به ما داده به اندازه این سرمایه ها تشکر کردیم ازش؟ بسیاری از این سرمایه ها رو ما سوزوندیم، فرصت سوزی کردیم، سرمایه سوزی کردیم، اما با این وجود من نکرده. تو این دعای رجب هست، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه، به کسی که اصلا از خدا چیزی هم نخواسته، ازش درخواستی هم نکرده بازم داده. ما نبودیم و تقاضامان نبود، لطف حق ناگفته ما میشنود، باز به ما داده من نکرده. خب حالا ببینید این نکته دوم، سرمایه سوزی خودمون رو هم ببینیم. نکته سوم این که عالم فرمول داره، به صرف این که من ادعا میکنم مذهبیم، به صرف این که من خودم رو تو جرگه مذهبیام میدونم، اما اگر اون کارایی که لازمه برای گرفتن بعضی از عطایای الهی و جواب گرفتن دعا، استجابت دعا، اگه نکرده باشم به من نمیدن. یه کسی رو که ما گناهکار میدونیم اگه اون فرمول رو عمل کرده باشه، طبق یک برنامه تلاش کرده، منظم جلو رفته، بهش میدن. عالم دنیا اینجوری، البته آخرت حسابش فرق میکنه، ولی عالم دنیا یه فرمولی داره. اون کافر اصلا نظم داره، تلاش داره، برنامه ریزی داره، از کار کم نمیگذاره، به نتایجی میرسه. یه کسی که ادعای ایمان داره، نظم نداره، تلاشگر نیست، تنبلی میکنه، کارها رو به خدا میسپاره، جواب بهش داده نمیشه، گله از کی باید بکنه؟ گله از خودش باید بکنه. خداوند گاهی موقع جواب بعضی از خوبان رو نداده. حضرت موسی در روایت داره مریض شد، دنبال یهان دارویی و داروی اینها نرفت، خدا توکل میکنم به تو، مدتی گذشت شفا نیومد. گفت خدایا ما درخواست شفا کردیم شفا نیومد. خطاب رسید یا موسی تو میخوای با توکل خودت حکمت ما رو زیر سوال ببری. ما حکیمانه اون گیاه رو خلق کردیم و خاصیت دارویی توش گذاشتیم. عالم عالم اسبابه، باید بری سراغش. اگه نری طبق فرمول این عالم عمل نکردی، تویی که موسی هستی جوابت داده نمیشه.
خداوند ابا داره که امور در اون مجرای خودش
قرار نگیره.
بله.
اون بهشته که شما هرچی بخوای میشه.
هست.
عالم دنیا فرمول خودش رو داره، طبق اسباب باید پیش بره. گاهی موقع ها داده نمیشه، گاهی موقع ها تأخیر در دادن هست. دعا حضرت موسی و برادرش هارون کردن، تو قرآن داره که دعاتون مستجاب شد، در روایت داره 50 سال طول کشید تا مستجاب شد. گاهی ما در تأخیرشه. میخوام عرض بکنم اگر ما، و حالا آخرین نکته که ما بهش نمیرسیم که من در جواب این برادر یا خواهر بزرگوارم رو عرض کنم، بحث دعاست که خب ما بهش نمیرسیم و دلایل عدم استجابت. ولی من فقط یک کلمه میگم، ما بندگی رو باید بدونیم. بندگی اینه که او خدا باشه و تو بنده. بندگی این هستش که عملا نشون بدیم چشم، عملا نشون بدیم مطیعیم. اگه قرار باشه که تا اونجایی که ما به میلمون همه چی میخوایم بیاد و او بگه چشم، اونجایی هم که به میل ما نبود ما اعتراض بکنیم، اون بندگی عملیش کجاست؟ این در واقع ما میخوایم خدایی کنیم و او رو مطیع میخوایم.
بسیار متشکرم. البته تو این دو دقیقه پایانی کمتر از 3 دقیقه 2 دقیقه وقت داریم. بله، یه نکته هم راجع به توسل به اهل بیت علیهم السلام گفته بودن که من به ائمه متوسل میشم ولی باز هم جواب نمیگیرم. یک روایت بسیار زیبای هفته گذشته شما خوندید که اگر فکر میکنم خاطرم مونده باشه، الامام الانیس و رفیق و الوالد و شفیق. این خورده تضاهم داره دیگه با این.
بله دقیقا همینه. یعنی این گلمندی که ایشون داره، شما بدونید که امامان ما پدران امت هستن. امام زمان علیه السلام، همونجوری که در روایت از امام رضا علیه السلام خوندم هفته قبل، الامام الانیس و رفیق، مونس و رفیقه، رفیقی که جفا تو کارش نیست، و الوالد و شفیق، پدر مهربان هست که دلسوزتر از ما به خود ما هست. شما از پدر مهربانت گاهی موقعی اون بچه چاقوی تیزی رو میخواد، تیغ تیزی رو میخواد، اون پدر نمیده. بچه هر چقدر پا میکوبه زمین و گریه میکنه پدر نمیده. پدر بیرحمه یا دلسوزه؟ قطعا دلسوز هست. والوالد و شفیق، والاخ و شقیق، برادر صمیمی هست امام زمان، و کل ام البره علی ولد هستقی، مادر مهربانیست بر فرزند و طفل کوچکش. خب یه همچین کسی، یه همچین دلسوزی، یه همچین انیس رفیقی، شما مطمئن باشید، یعنی تردید نداشته باشید اگر عوامل از طرف شما کوتاهی نشده باشه، چون گاهی موقع کوتاهی از طرف ماست. اگر اون فرمول رو شما عمل کردید و باز بهتون داده نشده، مطمئن باشید به جای او همجور که در روایت داره بهتر از او براتون قرار داده خواهد شد. و اینجا عملا شما نشون بدید که چشم اون چی که شما میگید به مصلحت.
این چشم خیلی قشنگ‌تر از همه چیز. خیلی خوب. خیلی ممنون، متشکرم حضور عالی. خیلی استفاده کردیم. ان شاءالله دوستان عزیزمون هم بهره کافی رو از این جلسه نسبتاً کوتاه ما برده باشند، و انشاءالله که هر کجا که هستید سلامت باشید. حضور عالی دعا بفرمایید آخر برنامه.
خواهش میکنم. من به حق اون رفیق میخوام که رسم رفاقت رو خدایا به ما یاد بده.
به به، چی از این بهتر. آمین یا رب العالمین. خیلی ممنون، متشکرم از همه شما دوستان عزیز و بیننده که تا این لحظه با ما همراه بودید. مهمان برنامه فردامون انشاءالله حاجی حاجی اکبری خواهند بود که خدمتشون هست. دعا میکنیم برای اومدن اون روزی که آسمان در حسرت ستاره نباشد، روزی که آرزوی چنین روزی محتاج استاره نباشد. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید تا طلوع دوباره خورشید سلام.
امید به آرزوی بهشت ایمانم را نیکو کرد و من را انگار نیکوکار. اما خداوند من و قلب و تپش‌های همارش نه به طمع فردوس و پردیس با همه شجر و نهر و کیفش، که به جهت تو و و دیدار و وصال، نقشه پرپیچ و خم بیگناهی پیش رو گرفتیم و دل و دل به جاده و پیندن زدیم. اگر گوشه چشمم به بهشت است، به سایه رحمتی که در گوش زمانم وعده کرده ای و به سایه رحمت خود درآوری، دارانش در سایه آن سایه می اندیشم. خداوند نزدیک تر است